اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. من مطالعه اون مقدمه کشف و ریبه رو گذاشتم خود آقایون مطالعه کنن، چون هم یه مقدار موعظه و نصیحت بود. وقتی از کتاب خود شهید خودشون نگاه کنن شاید اثرش بیشتر باشه. و بریم سراغ بحثم. یکی از حرامهایی که در مکاسب محرمه مورد تعرض قرار گرفته، با اینکه متعارف نیست اکتساب به او، ولو شأنیت اکتساب دارد اما متعارف نیست اکتساب به او، غیبت است. و غیبت به کسر غین، این اسم مصدره و لغت هم بعض از لغویین هم به کسر غین گفتن، مثل مصباح المنیر، مثل قاموس و بعضی دیگه. الغیبه به کسر الغین کما فی بعض کتب اللغه و علیه صریح و شهید ثانی فی روزه. روزه یعنی همون شرح لمعه. صریح شهید ثانی در لمعه، اونجا در مکاسب نگاه کنید، میفرماد به کسر الغین، غیبه به کسر غین. و اسم مصدر است از غابه یغیبو به معنا آبه، یا از اغتابه یغتابو، اسم مصدر از غابه یغیبو به معنا آبهو، غابهو ای آبهو. در مفتاح الکرامه، در ذیل بحث غیبت، دارد والغیبه لما کان حرمتها و حرمت التکسب بها من الضروریات خلت ذکرها جملت من العبارات فی الباب و باب الشهادات. می فرماد که چون حرمت غیبت و حرمت به اکتساب به او روشن بوده، بعضی از عبارتهای اصحاب نه در اینجا متعرض حرمتش شدن و نه در کتاب الشهادات، جلد 7 مفتاح الکرامه بحث تجارتش. می‌فرماد که لما کان حرمتها و حرمت التکسب بها من الضروریات خلت عن ذکرها جملت من العبارات فی الباب، یعنی باب مکاسب محرمه و باب الشهادات. چون معمولا حرامها را فقها یا در مکاسب محرمه گفتن یا در کتاب الشهادات، به اعتبار اینکه شاهد عادل، شاهد باید عادل باشد و گناهان مضر به عدالت. و شرایع این نحویه که نه اینجا متعرض شده، یکی از اون عبارات عبارت شرایعه، شرایع محقق که قرآن الفقهه، نه اینجا متعرض حرمت غیبت شده، که این لا یخفا که این توجیه مفتاح الکرامه تمام نی، بر اینکه ما غیر واحدی از محرماتی که مورد تعرض قرار گرفته در اینجا و یا در کتاب و شهادات، حرمتش بدیهی بوده، مثل قتل نفس، مثل شرب خمر، مثل غنا که حرمتش ضروری مذهبه و اصلا جای بحث نیست حرمت غنا. غیر واحدی از محرم یا قمار حرمتش ضروری بوده، باز مورد تعرض قرار گرفته. این توجیه ایشون تمام نی، چون غیر واحدی از محرماتی که در مکاسب محرمه و یا در شهادات آمده، از اون حرامهاییست که حرمتش مسلمه. اولا اینه که گفته بشود عدم تعرض این عبارات و این کتب که متعرض نشدن، شاید از این جهت بوده که این رو جزء هجا دونستن، هجاء المؤمن را متعرض شدن حرمتش را، هم اینجا شرایع در مکاسب هجاء المؤمن را گفته اما غیبت را نگفتن. احتمال داره که اینا غیبت را جزء هجاء المؤمن دونستن و از ذکر هجاء و به ذکر هجاء اکتفا کردن از ذکر غیبت. کیفکان حرمت الغیبه لا اشکال فیها، لا اشکال فی حرمت الغیبه و فی الجمله و علیه الاجماع من علماء الاسلام بل هو من ضروریات فقه الاسلام الام نقول من ضروریات اسلام و بدیهیات اسلام. حرمت غیبت اشکالی درش نیست، اجماع علماء اسلام برش قائمه، بلکه از ضروریات فقه هست، الام نقول از فقه اسلام، الام نقول که از ضروریات اسلامه. اون دو فی الجملش و دلالت هم می کند بر حرمتش کتاب و سنت. لکن شیخ قدس سره در مکاسب می فرماد که و هو محرمون بالعدلت الاربعه، این حرام است به ادله اربعه. ظاهرن سیدنا الاستاذ سلام الله علیه هم اونی که حالا باید نگاه کنیم، ایشون هم دارد محرمون بالعدلت الاربعه و شیخ که فرموده محرمون بالعدلت الاربعه، بعد متذکر حکم عقلش نشده. خب حرام است با کتاب و سنت، آیات و روایات را آورده، اما مسئله دلالت عقل را نیاورده. و کانه ینبغی که ذکر کند، وقتی می فرماد محرمون بالعدلت الاربعه، کانه ینبغی که عقل را هم ذکر کند، همون طرزی که کتاب و سنت را ذکر کرده. و ظاهرن بلکه قطعاً نظر مبارکشون به اینه که غیبت ظلم به مغتاب بالفتح است. الغیبت و ظلم علی المغتاب بالفتح، برای اینکه تضییع عرض و آبروی اونه. وقتی ظلم بود، ظلم قبیح است به نظر عقل، اون هم قبحی که مورد مذمت عقلا است و می تواند طرف از آقای مغتاب بالکسر چه کند؟ مؤاخذه کند. اینم دلیل بر حرمته، از باب اینکه غیبت ظلم، فان المغتاب بالکسر یزیع عرض مغتاب به فتح را، و این ظلمه و ظلم قبیح است در نظر عقل، از قبحش هم کشف چه می شود؟ حرمت. قبیحون عقلن فیکون و محرمن شرعن، قاعده ملازمه در مثل قبح ظلم و امثالش جریان داره. لکن تمسک به اجماع مما لا ینبغیه، برای اینکه مسئله بعد از آنی که مسب به کتاب و سنت، آیات و روایات و حکم عقل مورد اجتهاد است، اجماع دیگه نمیتونه حجت باشد، بر اینکه این اجماع، اجماع مدرکیه، مزنون است و بلکه مقطوع است که این اجماع ناشی شده از همین آیات و روایات و از آیات و روایات. اگر مقطوع و مضمون هم نباشد، حداقل محتمل که هست، احتمال داره از اونها باشد، و اجماعی که احتمال بدیم مستندش همین کتاب و سنت باشد، مستندش اجتهاد باشد، اون اجماع حجت نیست. اجماع جایی حجت است که لیس للعقل الیه سبیل ولا للنقل فیه دلیل، نه عقل راهی داشته باشد نه نقل دلالتی. لیس للعقل الیه سبیل ولا للنقل فیه دلیل. در اینجا کشف میکند از اینکه مطلب از معصوم به دستشون رسیده، چون اینا نمیشود که همینجوری گفته باشن. عقل که راه نداره، نقلم که راه نداره. پس اینا از کجا گفتن؟ مسلم فقها ما قدس الله ارواحهم قطعا مطلب از معصوم یدن به ید به دستشون رسیده، سینه به سینه. و یا این که دلیل معتبری نزد اونها بوده که اون دلیل در اثر طول زمان به دست ما نرسیده، که اگر به دست ما هم میرسید ما هم حسب اون دلیل و اون نص فتوا میدادیم. کیفکان. اما کتاب، به چهار آیه از کتاب استدلال شده برای حرمت الغیبه. احدها آیه 12 سوره حجرات، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتمو. به این آیه استدلال شده. مصباح الفقهاء خویی رضوان الله تعالی علیه دارد که در مصباح الفقهاء آمده یکفی در حرمت غیبت همین آیه. مرحوم ایروانی قدس سره در حاشیه بر مکاسب بعد از آنی که یه مقداری بحث میکنه در ذیل آیه، ازش برمیاد یزر و از ایروانی قدس سره در ذیل بحث از آیه که نه، آیه اصلا دلالت بر حرمت ندارد، بلکه آیه مبین یک حکم ارشادی عقلیه. میخواد بگه آقا همون جوری که شماها اکل لحم برادر میتتون را بد میدانید و نقص میبینید و مذمت میکنید، غیبت هم همون جوره. این ارشاد به یک حکم عقلیه. فَإِنَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ أَكْلَ لَحْمِ الْأَخِ مَيْتًا نَقْصًا مَذْمُومًا كَذَلِكَ. این غیبت هم مذمومه. این فقط بیان اینه، نمیخواد بگه عذاب دارد، عذابا نمیخواد بیان کند تا دلیل بر حرمت باشد. نهیش نهی مولوی نی، لا یغتب هم مولوی نی تا شما ازش حرمت بیابید، از باب این که این ذیل به منزله علت ذیل که ارشاد شد، لایغتب هم میشه چی؟ ارشاد. پس یظهر از ایروانی در ذیل بحث از آیه که میفرماد این ارشاد به حکم عقله که اصلا دلالت بر حرمت ندارد، و تقریر حرف ایشون اینه که این آیه ناظر است به بیا ارشاد به این که غیبت مثل خوردن گوش میمونه. چجور شما خوردن گوشت رو بدتون میاد پس از غیبت هم بدتون بیاد؟ جنبه ارشاد است و نصیحت. و علیه لابد و ان یقول، به اینکه نهی در صدر آیه هم نهی مولوی نیست، نهی ارشادیه به قرینه ایحب احدکم، به قرینه استفهام که به منزله علت است. و علت در معلول چجوره؟ مؤثر است. العلتو تعمم و تخصص و تکون و قرینتن برای دلالت معلول. هم اگر علت یک امری امر استحبابی شد، معلوم میشه معلول هم چه است؟ مستحبه. اگر یک امری را علت آوردن برای یک امر دیگری، ولی این شیء علت، این امر علت، امر چی بود؟ استحبابی بود، معلوم میشه معلول هم امر استحبابیه. وقتی این استفهام و جمله ذیل ارشاده، پس صدر هم ارشاد است. ارشاد دیگه باشه. فکره تو مهم که امنی فعل ماضی آزها، خوش نداشتید او را، از شما بعید بود، الجواد و قد یک بود، خوش ندارید. خب بله خوش ندارید، خوش ندارید نکن، خب بله خوش ندارید، این که حرمت نی، خوش نداری، فقط ارشاد داره میکنه، نصیحت داره میکنه. این هم حرفی که ایشون دارد. امام در ذیل بحث از این آیه در مکاسب محرمشون اینجوری میفرمان: بعد از آنی که تقریب میکند دلالت آیه را بر ارشاد و عدم دلالتش را بر حرمت، بعد از آنی که تقریب میکنه دلالت را بر ارشاد و عدم دلالت را بر حرمت، میفرماد که فدلالت بله و لا یبعد، ذیل همین بحث آیه، و لا یبعد ان یکون الاحتمال الاخیر، یعنی همون ارشاد، اقرب الی فهم العرف، و این کانه انکار و دلالتها علی اصل تحریم مکابره، فدلالتها علی الحرمه غیر قابلت للانکار لظهورها و سیاقها و عدم فهم مجرد الارشاد منها. این هم حرف امام. حالا بنده عرض می کنم در روایه، در این آیه شریفه، در تفسیر این آیه شریفه و بیان این آیه شریفه احتمالاتی وجود داره. یک احتمال این که آیه در مقام تشبیه در حرمت باشد، تشبیه در حرمت، میگه الغیبت و حرامون که حرمت اکل لحم اخل میته، فقط ناظره به تشبیه در حرمت باشه، این یک احتمال. خب بنابراین دلالتش بر حرمت خیلی روشنه. احتمال دوم این که نه فقط بخواد تشبیه ارشاد کند به منقصت، بیان ارشاد به منقصه باشد، اصلا تشبیه نی، ارشاد به منقصته، همون جوری که خوردن اکل لحم منقصت دارد، غیبت هم منقصت دارد، ارشاد به منقصت است و اصلا دلالتی بر حرمت چی؟ ندارد. کما یظهر از ذیل عبارت ایروانی. این هم احتمال دوم. احتمال سوم این که آیه نهیش بخواد حرمت رو بیان کند و لا یغتب، بیان حرمت باشد، تشبیه در ذیل هم باب ادعا باشد برای بیان حرمت، باب ادعا برای بیان حرمت. اینن تشبیه در ذیل برای بیان، مثل الفقاعی خمرون. ولا یغتب بعضکم بعضا، و همز و لمز نکنید، ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. این لا یغتب نهی تحریمی، ایحب میخواد بگد غیبت چیه؟ خوردن لحم است، مثل الفقاع خمرون، غیبت خوردن لحم است، تنزیل موضوعی باشد. بنابراین از چند جهت دلالت بر حرمت میکنه؟ دو جهت، یکی نهی در صدر آیه، یکی ادعا و تنزیل در ذیل آیه، میخواد بگه الغیبت و اکل لحم و میتتن. اینم یک احتمال. احتمال چهارم این است که نهی تحریمی جمله ذیل آمده و عذاب تجسم این عمل را در آخرت بیان کند. نهی تحریمی جمله ذیل مبین تجسم عمل است در آخرت، میخواد بگه چجور تکبر تجسمش به اینه که به شکل مورچه در میاد انسان و زیر پا له میشود، چون سبک مغز دیگه، اگه آدم سبک مغز نباشه، سنگین وزن باشه که تکبر نمیکنه، نمیگه من از همه برترم که، یا از دیگران احترام داشت توقع بخواد. یا مثلا در باب منافق دارد روز قیامت دو تا زبان دارد، یه زبان از جلو رو، یه زبان از پشت سر. این تجسم عمل دیگه، یعنی پرده ها کنار میرد، حقیقت عمل و لب عمل اونجا تجسم پیدا میکنه. بگیم این آیه مبین تجسم غیبت است. میگه غیبت در آخرت تجسمش به این است که لحم مردگوشت مرده برادرشو میخورد، اونجوری اینجوری تجسم پیدا میکند. چگونه نفاق تجسمش به ذی‌لسانین منافق است؟ تکبر تجسمش به مورچه شدن و نمل شدن انسان و زیر دست و پا رفتن است. یا در بعض روایات غیبت دارد که زبانش دراز می شود از این طرف دنیا به اون طرف دنیا، چون اینجا نشسته، اینجا زبونش رو دراز می کنه به غرب دنیا، در شرق غرب نشسته، زبونش رو دراز می کنه به غرب دنیا. این تجسم پیدا می کنه. بگیم اینم همینو میخواد بگه، بیان تجسم این عمل حرام است. یؤید این معنا را و یشهد بر این معنا حدیث 1 باب 132 از ابواب العشره مستدرک، در کتاب الحج ابواب العشره. چی میفرماید آقا؟ بفرمایید. من احتمالاتو دارم میگم، من که انتخاب نکردم. خب شما مؤیدی میخوای بگی حرمت رو میفهموند، میگی نه نه کیه؟ نه مولویه شما میخواید بگید. خب مرحوم ایروانی میگه درسته، این قرینه وحدت سیاق میگه نه نه مولویه، اما ما هو به منزلت العله میگه نه نه چیه؟ ارشادی. دعوا که نداریم. اجازه بفرمایید. یشهدو بر این معنا که بخواد تجسم را بفهموند، این روایت 1 باب 132 از ابواب العشره مستدرک، کتاب الحج ابواب العشره دارد. معمولا روایات غیبت یا توی ابواب العشره آمده، وسائل مستدرک، یا در کتاب الحج آداب جهاد نفس. به هر حال 1 باب 132 از احکام العشره مستدرک کتاب الحج. امام ابو محمد العسکری علیه السلام فی تفسیری: اعلموا ان غیبتکم لاخیکم المؤمن من شیعه آل محمد علیهم السلام اعظم فی التحریم من المیته. قال الله عز وجل: ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا. این روایت بر این معنا دلالت داره. یا حدیث 43 همین باب، حالا این شاید بر تکلیف دلالت داشت، 43، حدیث 43، 43 همین باب 132. قطب راوندی: فی لب لباب عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه نظر فی النار لیلت الاسراء فاذا قوم یاکلون الجیف فقال یا جبرئیل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين یأکلون لحم الناس. این بخواد تجسم را بخواد بفهموند. یا 31 همین باب، 31 همین باب از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: کذب من زعم انه ولد من حلال و هو یأکل لحوم الناس بالغیبه و هو یأکل لحوم الناس بالغیبه اجتنب الغیبه فإنها ادام و کلاب النار. بگیم این روایت، اون روایت تقریبا اون روایت 43 دلالت داشت، اینم اشعار یا دلالت دارد بر بحث تجسم که روز قیامت اینجوری. یا نه بگیم نه نه یه تحریمیه، اما این ذیل آمده بیان کنه عذاب مغتاب بالکس را، عذابش اینه اونجا واش میدارن گوشت برادرش چکار کند بخوره. چجور عذاب این است که از شراب حمیم بش میدن یه عذابم اینه، عذابش یا یه عذاب تحیره، متحیرش میگذارن. یکی از عذابهای در برزخ روز قیامت تحیره، همینجور مونده است، نمیدونه خلاصه الانار از او الالجنه. بگیم اینم یه نوه عذاب خواسته است براش بیان کنه. اینم یک احتمال که باز جمله حکمیه باشد، نهی مولوی باشد و مبین عذاب. امام این احتمال ارشاد را تقویت میکنه. اول من عبارت امام را یه مقدارش میخونم که بگیم اصلا این ارشاد لایقتبش حکم ارشادی، زیلش هم بیان مرشد و الی، و این که نهی ارشادیه به حکم ما یکون و به منزله علتی که در زیلش آمده. عبارت امام اینه، میفرماد که وین امکنت المناقشه فی الاستدلال بالآیه علا کونها کبیره بل علا اصل تحریمها. اصلا اشکال کنیم نسبت به این که آیه اصلا حرمت هم نمیفهموند، چه برسد که بگیم کبیره بودن نمیفهموند. به ان من المحتمل ان یکون المراد بزیلها تنذیر الغیبه و تفکه به اعراض الناس، تنذیرش کنه به اکل لحم میتت الاخ فی تنفر اتباع سلیمت عن و انتقاص اعراضهم که اکل لومه. بگه این مثل اون میمونه، چجور از اون بدتون میاد، از این هم قاعدتا باید بدتون بیاد. فیکونو ارشادن الى حکم العقل، یه امر عقلی رو دارد میگه، میگه چجور اون بده، اینم یکونو چی؟ اینم بد، اون خوشتون نمیاد، از اینم باید خوشتون چی؟ نیاد. از خودش چیزی سرمایه گذاری نمی کنه. نهیش مرز کردم، نگید نهی مولوی ها، نه اونم مولوی نیست، در اینه ماهو به منزلت العله. فلا تدلو على تحریمه فضلن عن کونها کبیره و تدل على هذا الاحتمال ای کونه تنذیرا و تشبیها موضوعا جملتون من الروایات. این اصلا یه تشبیه موضوعیه، نه باب ادعا، تشبیه موضوعیه برای بیان یک امر عقلی، میگه اینه مثل اینه، نه باب تشبیه موضوعی از باب جعل حکم بشه باب الکی ادعا، نه تشبیه موضوعی ارشاد به حکم، میگه اینه مثل اونه دیگه، خودت میدونی، خودت میدونی. کما فی جملتون من الروایات، جمله از روایاتشو میفرماد بر این معنا دلالت میکنه. یکیشو من امروز میخونم، یکی از اون روایات اونیه که مجمع البیان در ذیل این آیه نقلش کرده، مستدرک باب 132 از ابواب العشره حدیث 40. شیخ الطبرسی فی مجمع الجوابیان والجوامع فی قوله تعالی ولا یغتب بعضکم بعضا نزل فی رجلین من اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اغتابا رفیقهما، اینا رفیقشون رو غیبت کرده بودن، و هو سلمان بعصا الی رسول الله صلی الله علیه و آله لیاتی لهما بطعام، گفتن برو از پیغمبری غذایی بگی بیا. فبعثه الی اسامه ابن زید، حضرت این مرد رو فرستاد سراغ اسامه ابن زید و کان خازن رسول الله صلی الله علیه و آله علی رحله، او خلاصه تقریبا مواد غذایی او در اختیارش بود. فقال ما عندي شيء، چیزی پلو من نمی. فعاد الیهما، مرد برگشت، سلمان برگشت سراغ اون دو نفر. فقالا بخل اسامه، گفتن اسامه بخل کرده، نه خیلی داشته و نداده. و قالا لسلمان لو بعثناه الى بئر سمیحه لغار ماؤها، اگر یه چای باشد که آبش فوران داشته باشه، آب فراوان داشته باشه، به محض اینکه سلمان سراغش بره چه میشود؟ خشک میشود. اینم به این بیچاره سلمان گفتن. سمن تلقا یتجسسانه هل عند اسامه ما امر لهما بهی رسول الله صلی الله علیه و آله، رفتن ببینن که آیا داشته و نداده یا نداشته است. و فی الجوامع، که جوامع باز مال تبرسیه، ثم من تلقا الى رسول الله صلی الله علیه و آله فقال رسول الله صلی الله علیه و آله لهما ولنا فی یومنا هذا لحما، ما امروز گوشت نخوردیم، قال زللتم تأکلون لحم سلمان و اسامه، زللتم بزاد اخت و تای، مثلا اشتباه میکنید گرفتار شدید، تأکلون لحم اسامه و تأکلون لحم سلمان و اسامه، شما امروز گوشت سلمان و اسامه را خوردید. ایشون میفرماد یکی از روایاتی که شاهد است و دلیل است که بیش از تنزیل در موضوع و ارشاد به حکم عقلی این روایته، و روایات دیگه که حالا فردا انشاءالله اون بقیهشو میخونیم. حالا قبل از اینکه اون روایاتو بخونم همینجا یه نکته بگم، و اون این که لقائل ان یقول، خب این از کجاش در میاد که ارشاده؟ این بیش از این رو بیان نکرده که بله این مثل خوردن لحم میمونه، اما از کجا که ارشاد باشد، شاید لایقتبش چه باشد؟ تحریمی باشد. اینم یه بیان مطلبیه، یه امری رو داره بیان میکنه تنزیل موضوع، اما اونش امر مولوی باشد، این گفته نشود. برای این که دو تا جواب دارد، یک وقتی لحن این لحن ارشاد بود، پس لحن لایقتبم لحن ارشاد، برای اینکه این ذیل به منزله علت است، این یک. دو، اگر حرام بود خوب بود پیغمبر بشون چی کند؟ بیان کند حرمت را برای اونها، و به علاوه از بیان نهیشونم بکند که بعدن انجام بدید. اگر به علاوه از ارشاد آیه دلالت می کرد بر حرمت، کان علیه صلی الله علیه و آله و سلم ان یبین الحرمه و یعلمها لهما، بگه آه حرامه، و بعد نهیشون کند که بعدن انجام بدید. هیچ نفرمود حرام مرتکب شدید، هیچ نفرمود بعد از این مرتکب چی نشوید. از سکوت نبی مکرم برمیاد که آیه دلالت بر حرمت ندارد، و الا کان علیه ان یبین الحرمه و یقول لهما ارتکبتم المحرم و الغیبت و حرامون و یقول لهما لا تغتب بعد ذالک اصلا، دیگه بعد غیبت نکنید. حالا روایات دیگه شو مطالعه کنید برای فردا.